هشت و نیم شب شما شنونده روی خط اقتصاد هستید. مجله تحلیلی رادیو اقتصاد که از شنبه تا چهارشنبه 20 تا 21 بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید این برنامه رو بشنوید. ما معتقد هستیم که رصد دقیق خبرهای اقتصادی میتونه کمک کنه که تصمیم‌های اقتصادی خصوصا در بازار متلاطم دقیق‌تر و با خطر کمتری اتفاق بیفته. رادیو اقتصاد در جهت دانش افزایی اقتصادی برای شما فعالان اقتصادی 24 ساعته در خدمت. خب بریم سراغ بازار تایر. تولید کنندگان تایر از افزایش شدید هزینه‌های مواد اولیه و لوجستیک و تأثیرش بر روند تولید خبر میدن. به گفته فعالان این صنعت، تأمین نشدن به موقع مواد اولیه، حالا علاوه بر ایجاد توقف در خطوط تولید، هزینه‌های سنگینی رو هم به تولید کننده داره تحمیل میکنه و در نتیجه تولید تایر با کاهش قابل توجهی مواجه شده. حال تولید کنندگان خواستار بازنگری در قیمتها متناسب با هزینه های جدید هستند. آقای مهندس مصطفی تنها با ما هستند، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران. آقای مهندس سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم اشبری و همه شنوندگان محترم.
متشکرم، شبتون بخیر باشه. آقای مهندس، این کاهش 40% تولید تایر دقیقا ناشی از کدوم محدودیت هاست؟ یعنی مشکل اصلی توی تامین مواد اولیه است یا لوجستیک؟
در هر دوش. ببینید، ما به هر حال در سال گذشته وقتی که چه تو جنگ 12 روزه، چه تو جنگ ماه رمضان، به لوجستیک ما شدیداً تأثیر قرار گرفت. در درجه اول خب چند تا پتروشیمی بمبارون شدن که ما یه دفعه با مواد اولیه‌ای که از داخل تهیه می‌کردیم یه دفعه امکان تولیدش از بین رفت.
بله.
بعد می‌بایست اینا رو از خارج وارد می‌کردیم. از ما مواد اولیه‌ای داشتیم که روی دریا بود، آمده بودن مثلا جبل‌علی، بعد خب تو اونجا به خاطر شرایط جنگی ماندگار شدند. کشتی هایی بودند که رو دریا سرگردون شدند، نمیدونستن کجا برن داره خالی کنند، چون اسنادشون برای جبل‌علی بود، در حالی که دیگه امکان ورود به تنگه هرمز و خلیج فارس رو نداشتند. و ما میبایستیم اینجا تلاش میکردیم اسناد رو عوض بکنیم، جایی رو پیدا بکنیم که اینا بتونن تخلیه بکنن و از اونجا بتونه بار به مقصد داخل کشور زمینی حرکت بکنن و امثال اینجور مشکلات. خب همینطور در مسئله انتقال پول رو چرا مشکل بود شدیم، چون یه مرتبه فضا خب شدیدتر شد، شرایط بعد امکان پرداخت ها کمتر شد، امکان دور زدن تحریم های خود مشکل تر شد و همه اینا باعث شد که ما در تأمین موادمون دچار مشکل بشیم.
یعنی این روی تولید تأثیر گذاشت؟
بله.
عرض میکنم این روی تولید تأثیر گذاشت؟
بله بله، تولید ما اثر گذاشت و ما چیزی بوده 40% افت تولید داشتیم.
بله.
در حال شرایط جنگ دیگه، حالا شرایط جنگ در حال شما استعداد داریم، در حال اون موقعی هم که مثلا فرض کنید یه شهری اطراف یه کارخونه بمبارون میشه، در حال کارگران نمیتونن تو لحظات کار بکنن که مجبورن یه جای پناه بگیرن.
بله.
شرایط عادی بشه بعد برگردن دوباره پشت ماشینشون وایسن و کار بکنن.
آقای مهندس، کاهش تولید بیشتر رو توی مثلا تایرهای بایاس یا کم مصرف دیدیم که اتفاق افتاده، در تامین تایرهای پر مصرف خودروهای سواری هم احتمال کمبود وجود داره؟
کمتر کمتر هست، کمتر شده تولید، ولی نسبتشون یکی نیست.
بسیار خوب. بعد حالا آخرین افزایش قیمت کی بوده، اگر مقدارش رو هم بهمون بگین؟
ببینید، آخرین افزایش قیمت ما حدود اردیبهشت بوده، اواخر فروردین، اوایل اردیبهشت.
اردیبهشت امسال؟
بله،
اردیبهشت امسال.
بله بله، این افزایش قیمت رو ما داشتیم بعد، و از اون موقع تا حالا ما در حال مذاکره با مقامات بودیم. میدونید ما توی شرایطی هستیم که الان توی این شرایط خیلی شرایط قابل محاسبه نیست، یعنی ما الان توی بعضی از مواد گفته میشه که تا یک دلار در کیلوگرم مثلا هزینه های افزایش هزینه های دموراژ، بیمه، حمل دریایی مواد اولیه ما اثر گذاشته. بعد خب توی شرایط که مرتب تغییر میکنه، یعنی مثلا الان وقتی تنگه و موضوع وقتی دشمن محاصره میکنه مثلا، خب طبیعتا فشارش روی تولید کنندگان میاد و ما هر دفعه میبایستی وقتی چهار تا مثلا مسیر رو تحریم میکنند، وارد لیست جدید تحریم ها میکنند، ما بسید پنج تا مسیر دیگه پیدا بکنیم. همه اینا یعنی هزینه، این هزینه هایی که ایجاد میشه، ما همه تلاشمون بر اینه که تولید رو برپا نگه داریم، یعنی ما هدف اولمون برپا بودن تولید به هر قیمت.
بله.
و چون این کار رو میخواییم بکنیم، انتظار داریم که در مسائل قیمت یه خورده با ما منعطف‌تر برخورد بکنن که ما بتونیم در واقع
تولید رو سرپا نگه داریم،
تولید رو سرپا نگه داریم و البته تضمین بکنیم میبایستی نظارت هم صورت بگیره. ما هیچ اعتراضی بهش نداریم که بیش از مقدار مسبب کارخانجات سودجویی نکنن، این رو ما کاملا تایید میکنیم.
بله.
ولی میتونه پسینی صورت بگیره، نه پیشینی.
آقای مهندس، این درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت ارائه شده؟
ما درخواست دادیم ولی
هنوز نظری نظرشون چی بوده؟
فعلا مخالفن، مستندات خواستن ازمون.
آها، افزایش قیمت‌ها، حالا مشخصا ما در مورد تایر داریم صحبت می‌کنیم، مطمئناً به بازار و مصرف کننده فشار وارد می‌کنه. آیا راه دیگه‌ای برای جبران هزینه‌های تولید کنندگان وجود داره، یا پیشنهاد یا راهکاری؟
ببینید، ما عملاً توی شرایط موجود کاری ازمون ما بر نمیاد، برای اینکه به هر حال شما استعداد دارید، ما بیشتر کارخونجات ما توی بورس هستن، بعد حساب کتابشون هم کاملا شفافه.
بله.
که چی کار دارن میکنن و چقدر سود میبرن یا نمیبرن یا زیان میدن یا هر چیزی توی سایت بورس کاملا دیده میشه توی کدال. اما چیزی که ممکنه کمک بکنه به ما یه مقداری، شاید در واقع انعطاف بیشتر هست تو هزینه های حملی که ما میباسی به پردازیم، شاید بتونن کمک های به ما بکنن. میدونین الان یکی از مسئله، من یادم در خدمتون بگم، همین افزایش قیمت نفت در جهان، ما 60% مواد اولیه صنعت تایر متأثر از قیمت نفته.
بله.
وقتی نفت افزایش پیدا میکنه قیمتش در جهان، 60% مواد اولیه ما رو قیمتش رو تحت تاثیر قرار میده. یعنی خب اینا چیکارش میشه کرد؟ من به نظرم نمیشه کار مؤثری بشه انجام داد، مگر اینکه فکر بکنیم نوعی از سوبسید داده بشه که اونم امکان پذیر نیست. مملکت تو شرایطی نیست که این کارو بتونه بکنه.
پیشنهادی داریم برای دولت آقای مهندس، پیشنهادی که بتونه حالا برای تامین مواد اولیه یا کاهش هزینه های لوجستیک کاری بکنه برای تولید کننده؟
من والا حقیقتش چیزی به نظرم نمیرسه. من اون چیزی که به نظرم میرسه شاید برای مصرف کننده بشه انجام داده اینه که فاصله تولید تا مصرف رو ما کاهش بدیم، یعنی بتونیم به اصطلاح نظام توزیع جوری باشه که واسطه ها کمتر باشه، کنترل بیشتری بر این قیمت ها صورت بگیره که از موقعیت سوء استفاده نشه. یعنی مثلا الان خب بعضی تایرها که با کاهش تولید روبرو بوده توی بازار قیمتاش خیلی رفته بالا، نامعقول، یعنی اصلا رفتی به کارخونا نداره در سیستم توزیع که این اتفاقات افتاده. ولی اگر توی اونجا نظارت بیشتری صورت بگیره قطعا به نفع مصرف کننده خواهد بود، برای اینکه پیشگیری میشه از سودجویی که توی این رابطه ممکنه باشه، به هر حال قیمت رو بر بالا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما با صحبت میکنیم، حالا همیشه یه طرف بخشی که اتفاق میفته بخش توزیع، به نظرم میاد این صنعت توزیع باید در کشور ما جدیتر گرفته بشه و حالا یه سازوکاری تعریف بشه که هم دولت وظایفش مشخص باشه، هم از تجربه و امکاناتی که بخش خصوصی در این حوزه داره باید درست صحبت بشه. خیلی فکر میکنم صنعت توزیع و پخش جای کار داره هنوز تو کشورمون. آقای مهندس خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
نکته توضیحی؟
ارزی ندارم.
ممنونم ازتون. شب عالی بخیر.
سلامت.
خدا نگهدارتون. آقای مهندس مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران. از تایر گفتیم، از ماشین‌های فرسوده و خودروهای اسقاطی هم بگیم که اصلاح آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده بعد از حدود 2 سال بررسی در دولت تصویب شد، یعنی مصوبه‌ای که حالا با اجرای کامل سهم اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای تولید هر 4 خودرو میتونه روند خروج خودروهای فرسوده از ناوگان رو سرعت بده. بر اساس این آیین‌نامه برای مالکان خودروهای فرسوده هم یه حالا مهلت و تسهیلاتی در نظر گرفته شده تا تو این فاصله بتونن از طرح جایگزینی و تسهیلات پیشبینی شده استفاده کنن. آقای مهندس خاقانی با ما هستن، عضو هیئت مدیره انجمن مرکز اسقاط خودروهای فرسوده، تا برای ما این در واقع این نامه رو بیشتر توضیح بدن. آقای مهندس سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه روی خط اقتصاد. در خدمت شما.
متشکرم. آقای مهندس خاقانی، مهمترین تغییر آیین‌نامه جدید حالا نسبت به آیین‌نامه قبلی چی بوده؟ این اجرای شرط 4-1 تو عمل میتونه یک روندی رو ایجاد کنه، تغییر در این روند برای اسقاط خودروها؟
بله دقیقا. اگر اجازه بدیم من یه توضیح مختصری راجع به آیین‌نامه فعلی خدمت شما بدم.
حتما.
و تغییری که با اصلاح آیین‌نامه قرار صورت بگیره من توضیح خدمت شما میدم.
خواهش.
با آیین‌نامه فعلی ما مرکز اسقاط و مالکین خودروی فرسوده برای اسقاط هر خودروی فرسوده تعدادی گواهی اسقاط برای اسقاط لحاظ شده که مثلا خودروهای سواری در قالب 3 گروه از 1 تا 3 گواهی اسقاط بهشون تعلق میگیره و قانونگذار هدفش از این وضع قانونی بود که در عمل ما اینطور باشه که به ازای تولید هر 4 دستگاه خودرو یک خودروی سواری فرسوده از عرضه خارج بشه. اما خدمتتون عرض کنم که با توجه به آیین‌نامه فعلی نقصی بودش که گاهن ما شاهد بودیم که در ازای اسقاط 1 خودرو 12 خودرو شماره گذاری می شد و این نقص آیین‌نامه بود. به خاطر همین به محض اینکه آیین‌نامه قبلی اجرا شد در 28/12/1402 ابلاغ شد، ما از طریق انجمن صنفی اعلام کردیم که درخواست داریم که مواردی از این آیین‌نامه مورد بازنگری قرار بگیره تا شرط قانونگذار کاملا محقق بشه. و آیین‌نامه جدید این نواقص برطرف شده، مثلا گروه کاربری موتورسیکلت دارای گواهی مختص به خودش شده که در آیین‌نامه قبلی این وجود نداشت و در واقع بخشی از خودروی سواری در برای اون دیده شده بود. به خاطر همین ما اصلا شاهد اسقاط موتورسیکلت های فرسوده نبودیم و
این خودش هم اصلا یه ماجراییه. بحث اسقاط
موتورسیکلت های فرسوده یکی از معضلات بزرگه و ما روی این آیین‌نامه امیدواریم که شاهد رشد چشمگیر اسقاط موتورسیکلت های فرسوده باشیم
به امید خدا. با اجرای حالا این شرط پیشبینیتون از تعداد خودروهای فرسوده‌ای که توی سال آینده در چرخ خارج میشن چی های مهندس خاقانی؟
خدمتتون عرض کنم که ببینید ما همون سال اول که این آیین‌نامه اجرا شد به خاطر اینکه مشوق‌هایی برای مالکین خودروی فرسوده لحاظ شده بود که یکی از اساسی‌ترین اون همین بحث گواهی اسقاط بود، ما رشد چشمگیری رو شاهد بودیم به طوری که رکورد ادوار گذشته رو توی همون سال اول شکستیم و بیش از 330,000 دستگاه خودروی فرسوده از زده خارج شد. اما به همین دلیلی که قبلا توضیح دادم خدمتتون که گواهی اسقاط لحاظ نمی‌شد و مالکین و خودروسازان گاهن به ازای 12 خودرو یک خودرو از زده خارج می‌کردن، ما شاهد انباشت گواهی اسقاط بودیم تو سبد مراکز اسقاط. اما این آیین‌نامه که اجرا بشه این شرط 4-1 رعایت میشه و گواهی‌های اسقاط مراکز اسقاط روند استفادهش زیادتر میشه و مطمئن باشین که در حتی بگم همین امسال بعد از اینکه آیین‌نامه اجرا بشه ما شاهد رشد چشمگیر خواهیم بود و سال آینده مطمئناً رکورد سال‌های گذشته شکسته خواهد شد.
خیلی میتونه کمک کننده باشه. البته ما یه مشکلی که وجود داره برای حالا یک طرح یا یک ایجاد یک حرکت در کشور اینه که شاید بار رو روی دوش یه سازمان، یه نهاد، یه وزارتخونه یا یه ارگان بندازیم، در صورتی که می‌بینیم میتونه فعالیت‌های بین بخشی و هماهنگی‌های بین بخشی هم اتفاق بیفته برای اینکه ما در اجرای یک طرح موفق‌تر عمل کنیم. این ظرفیت فعلی مراکز اسقاط خودرو به نظرتون برای افزایش حجم اسقاط خودروها کافیه یا نیاز به توسعه مراکز وجود داره؟
ببینید در آیین‌نامه پیش‌بینی شده که اگر مراکز اسقاط یعنی متقاضی وجود داشته باشه برای احداث مرکز اسقاط بیاد و اقدام بکنه، اما ظرفیت مراکز اسقاط در حال حاضر مسلماً خیلی بیشتر از اون چیزی است که ما شاهد اسقاط اون هستیم. یعنی ما میتونیم با 2 برابر و 3 برابر ظرفیت فعلی هم اسقاط خودرو رو انجام بدیم. فقط تا حالا مشکلمون بحث نقدینگی مراکز اسقاط بود به خاطر اینکه گواهی اسقاط اون انباشت میشد توی سبد و برای فروش اون با مشکل مواجه میشدیم و همینطور که میدونید مراکز اسقاط برای گواهی اسقاط از سرمایه خودشون استفاده میکنن و پول مالک خودروی فرسوده رو میپردازن، در نوبت‌های 4 ماهه و گاهن 6 ماهه پولاشون برگشت داده میشه و این یک معضل خیلی بزرگه برای مراکز اسقاط، چون نقدینگی ندارن و برای اینکه بخوان مجدد چرخه اسقاطشون رو بچرخونن باید منتظر باشن تا وصولی‌های اسقاطهای قبلیشون بهشون برسه.
بسیار خوب آقای مهندس، همکاری سازمان‌ها نهادهای مختلف رو دارید در اجرای این طرح؟ چون حالا مثلا ما بحث بنزین رو داریم که راجع به صحبت زیاد میشه، میدونیم که اگر این اتفاق بیفته ما در واقع یک اسقاط موفق و در اجرای این طرح خیلی موفق عمل کنیم خیلی صرفه‌جویی انرژی خواهیم داشت.
دقیقاً ببینید اسقاط خودروی فرسوده حالا از همین بحث صرفه‌جویی مصرف سوخت گرفته تا کاهش تلفات جاده‌ای و حوادث جاده‌ای و بحث‌های مبلمان شهری، ما میتونیم به این نکته هم اشاره بکنیم که اگر دولت حمایت خودشو حتی از خودروسازا انجام بده، چون ما مراکز اسقاط الان توی بحث از رد خارج کردن خودرو هم ظرفیتشو داریم هم توانشو داریم، هم خیلی از مراکز سرمایه‌ای رو جذب کردن که بتونن خودروهایی رو خریداری بکنن و از زده خارج کنن، اما توی بازگشت سرمایه ما مشکل داریم. ما از دولت محترم هم چند مرحله درخواست کردیم که با خودروسازا همراهی کنه و از طریق گشایش اعتبار برای اونها این بازپرداخت وجه مطالبات مراکز رو تسریع کنه تا ما بتونیم مجدد این چرخه اسقاط رو با دوره‌های کوتاه‌تری بچرخونیم و در یک دوره 1 ماهه بتونیم بازگشت پولمون رو داشته باشیم. ولی عرض کردم الان این بازگشت سرمایه ما به 6 ماه رسیده و و به خاطر همینه که الان در امسال و حتی سال گذشته خیلی نسبت به سال 1403 ما کاهش داشتیم برای اسقاط خود رو.
خب مالکین هم باید براشون تسهیلاتی ایجاد بشه و ابزارهای تشویقی که بخوان این کار رو انجام بدن، یعنی این نباشه که خودروهای اسقاطی و فرسوده تازه بره توی شهرهای کوچیک مورد خرید و فروش قرار بگیره، به هر شکلی که بحث امنیتی و بحث هدر رفته سوخت و انرژی رو همون طرف ما شاهدشیم دیگه.
بله، البته این مطلبی که الان توی بعضی از خبرگزاری‌ها هستش که باید تردد نداشته باشن یا کارت سوخت اونها باطل میشه، توی همین آیین‌نامه جدید این نکته دیده شده و براش پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته، به طوری که اگر مالکین خودروی فرسوده در سامانه نوسازی خودروی فرسوده خودشون رو فقط ثبت اطلاعات انجام بدن دیگه،
بله،
حتی نیازی به این نیستش که حتما موقعی که ثبت نام کردن خودروشون رو اسقاط کنن، چون ممکنه اون طرحی که در اون زمان ثبت نام فعاله مورد مطلوب اون شخص متقاضی نباشه. به خاطر همین فقط ثبت اطلاعات انجام بدن تا 5 سال از تمام محدودیت هایی که در این آیین‌نامه پیش بینی شده مستثنا میشن و میتونن تردد داشته باشن، میتونن کارت سوختشون رو شارژ کنن، مشکلی از این بابت نخواهند داشت. و حتی توی آیین‌نامه دیده شده که برای اونها شرایطی ایجاد بشه، تسهیلاتی ایجاد بشه و بتونن از اون بهره مند بشن و بر اساس اون نسبت به جایگزین کردن خودروی خودشون اقدام کنن.
یعنی یه معافیت 5 ساله دارن در واقع.
بله بله.
فقط توی سامان ثبت نام کنن.
فقط صرف ثبت نام، یعنی حتی نیاز نیستش که ماشینشون رو تحویل مرکز اسقاط بدن. الان مالک خودروی فرسوده یا خودرویی که به سن فرسودگی رسیده اصلا ممکنه خودروشون هم فرسوده نباشه به نظر خودشون. میتونن مراجعه کنن، فقط اطلاعات خودشون رو توی این سامانه ثبت کنن و بر اساس همین آیین‌نامه هر سال این اطلاعات ارجاع داده میشه به پلیس راهور و نهادهای مربوطه که اگر جریمه‌ای هست برای اینا لحاظ نخواهد شد و استثناء خواهند بود.
بسیار خوب. آقای مهندس، اگر این طرح به درستی اجرا بشه و حالا ما این فرض رو بذاریم که همه سازوکار درست تعریف بشه، فکر میکنین چه مقدار خود رو از چرخ خارج بشه؟
ببینید، توی این آیین‌نامه گروه های کاربری مختلفی دیده شده، یعنی اگر از من بپرسین که چه تعداد خودروی سواری از زده خارج میشه، من قطعا میگم بیش از 400 هزار دستگاه مطمئن باشین که از زده خارج میشه. و این همش بستگی به این داره که خودروسازا و خریداران این گواهی‌های اسقاط با چه دوره‌ای پول مراکز اسقاط رو بهشون برگشت بدن. اگر که به صورت نقدی خریداری کنن، من قول به شما میدم بیش از 70 هزار خودروی فرسوده ما از زده خارج می‌کنیم.
این شامل حال خودروهای عمومی هم میشه، مثلا تاکسی ها؟
ببینید، خودروی تاکسی در گروه کاربری خودروی سواری قرار میگیره و بله، اون هم مطمئنن شاهد رشد چشمگیر خواهد بود برای از زده خارج کردن و نوسازیش، به طوری که برای تاکسی ها در آیین‌نامه جدید تعداد گواهی اسقاط 6 گواهی اسقاط براشون در نظر گرفته شده که خب مسلماً یک مشوق خیلی عالیه برای مالکای خودرو فرسوده و مالکان تاکسی های فرسوده و میتونن از این استفاده بکنن و همچنین با تسهیلاتی که پیش بینی شده خودروی نو بگیرن. و عرض کردم باز اون مرحله آخر برای گواهی اسقاطش ما به خودروسازا چشم امید داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای مهندس. اگه نکته ای، صحبتی یا سوالی من ازتون نپرسیدم.
من از مالکان خودروی فرسوده میخواستم خواهش کنم که برای جایگزینی خودروهای خودشون چند نکته رو مد نظر قرار بدن. الان چند وقتی هستش که مالکین وقتی مراجعه میکنن، ما شاهد این هستیم که خودروهای خودشون رو پیش از اینکه به مراکز اسقاط بیارن، بعضی از مراکز غیر مجاز به اینا اعلام میکنن که ماشیناتون رو بیارین تحویل بدین. حتما لیست مراکز اسقاطی که زیر نظر ستاد نوسازی است از خود سایت نوسازی بردارن لیستو و با اون مراکز اسقاط کار کنن. یه وقت خدای نکرده این نشه که افرادی که سودجویی میکنن بیان و خودروهای فرسوده اونا رو بگیرن و از سر جایگزینی جا بمونن.
آها، این خیلی نکته مهمیه. حالا در کنارش این که خود مردم باید حواسشون جمع باشه، به نظرم یه اطلاع رسانی دقیق هم باید در این زمینه داشته باشیم. خیلی خب، اگر نیاز به توضیحی بود هر زمانی یا خبر جدیدی، کافیه که با بچه های ما در رادیو اقتصاد تماس بگیرید تا جدیدترین خبرها رو از این منبع موثق خبری به گوش شنوندگان عزیز اون برسونیم.
بله بسیار عالی، ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
متشکرم آقای مهندس خاقانی، باهاتون خدافظی می‌کنم. خدا نگهدار، خداحافظ. آقای مهندس وحید خاقانی، عضو هیئت مدیره انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده. خیلی متشکرم که مجله تحلیلی روی خط اقتصاد رو امشب هم شنیدید. لطفاً هر اقدام اقتصادی که میخواین بکنین، حالا چه در کسب و کارتون، چه در خرید و فروش لوازمی که دارید، سرمایه هایی که دارید، از منابع موثق خبری جستجوهای خودتون رو داشته باشید که کمترین خطر اقتصادی برای شما اتفاق بیفته. فردا شب از این شبکه رادیویی ساعت 8 شب به شما سلام میکنم. خدا حافظ.
سرم بالاست، قسم خوردم تو آغوش تو میمیرم، برای من همینجا آخر دنیاست. نگاه کن تک درختی بین توفانم، که پای غیر تو هرگز نیفتادم. غرور و غیرتم رفته به اجدادم، تموم زندگیمو من به پاس دادم. یه عمره که همین حس وفاداری تو قلب مردم این خاک میجوشه. خیالت راحت راحت بمونه که برای ما همین خاک تو آغوشه. دل دریای این مزارومه با این موجی که توی هرچم افتاده، همه دنیا رو با اسمت عوض کردم. خدای ما چه ایرانی به ما داده.